اینجا رادیو آزادی است. با برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. نصب سیستم مدافع هوایی در شهر کابل.
سیستم مدافع هوایی در شهر کابل نصب شد. بدون شک در دفع راکت ها و میزایل ها مؤثر واقع خواهد شد.
این سیستم چگونه کار میکند؟ یکی از جنرالان پیشین قوای هوایی.
خب مجردی که راکت آماده شد، در اون صحنه که دشمن داخل میشه، در اون صحنه اتومات فایر میشه.
سفر نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به منطقه. وزارت خارجه امریکا میگوید
آقای خلیلزاد با استفاده از دیپلماسی فعال تلاش میکند که دولت افغانستان و طالبان به صلح دست یابند.
افزایش موارد مثبت کرونا در دو ایالت پرجمعیت امریکا. فرار حدود 1000 افغان روزانه به خاطر ناامنی از افغانستان.
ضمن فرار سرمایه ده ها جوان با استعداد ما هم از کشور فرار میکنند، به کشورهای دیگه پناهنده میشن.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. اما نخست خبرهای مهم با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. خروج دیپلمات های هندی از قنصلگری کشور در قندار. طالبان عملاتشان بر مرکز ولایت بادغیس را از سر گرفتند. حادثه ترافیکی در ترکیه جان 12 پناهجو را گرفت. تفصیل خبرها. هند حدود 50 دیپلمات و کارمند امنیتی خود را از قندار بیرون کرده. هند این اقدام را پس از سقوط حوزه هفتم شهر قندار به دست طالبان اتخاذ کرد. یک منبع محلی که بنابر اساسیت موضوع نخواستن نامش گرفته شود، امروز بر رادیو آزادی گفت که قنصلگری هند در قندار کاملا مسدود شده. اما رسانه های هندی با نشر اعلامیه وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که دیپلمات های هندی قندار را به خاطر وضعیت امنیتی ترک کردند، اما قنصلگری این کشور در قندار مسدود نشده. در اعلامیه گفته شده که خروج دیپلمات های هندی از قندار یک اقدام موقتی است. طالبان ولسوالی پسابند غور را تصرف کردند. یک منبع در اداره محلی غور که به دلیل اساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفته که نیروهای امنیتی ولسوالی پسابند غور صبح امروز با سلاح و امکانات نظامی خود به طالبان پیوستند. در این مورد مسئولان اداره محلی غور تا هنوز چیز نگفتند و نه وزارت دفاع افغانستان این خبر را تایید کرده. روز گذشته فخرالدین زیایی قمندان امنی ولسوالی پسابند غور گفته بود که اگر بانان کمک نظامی نرسد به طالبان خواهند پیوست. پسابند پس از تیوره ششمین ولسوالی در جنوب غرب ولایت غور است که مرکز آن پس از آغاز خروج نیروهای امریکایی به دست طالبان افتاده. ولی بادغیس میگوید که طالبان برای پنجمین بار تلاش کردند تا شهر قلعه نو مرکز این ولایت را تصرف کنند. اسامالدین شمس برای رادیو آزادی گفت که طالبان شام روز گذشته عملاتشان بر قلعه نو را از سر گرفتند، اما به گفته او با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند.
درگیری دیشب و امروز ده ها نفر از گروه طالبان کشته و زخمی شدند و ما هم از امکانات دستاشته خود برای دفع پنجمین حمله که گسترده هم هست استفاده میکنیم. نیروهای امنیتی و دفاعی ما از مورال بالا برخوردار است.
شمس طالبان را به چور و چپاول شمار از دوکانها در برخی مناطق قلعه نو متهم کرد. زبیلا مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان گفته که به جنگجویان این گروه در قلعه نو تلفات اندک وارد شده، اما او چور و چپاول دوکانها سوی جنگجویان این گروه را رد کرده. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 17 جنگجوی گروه طالبان و زخمی شدن 19 تن دیگر آنها در بدخشان خبر داده. فواد امان معاون سخنگوی وزارت امروز در توییترش نوشته که این جنگجویان شب گذشته در ولسوالی کرانامنجان در اثر عملات نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر مقام‌های محلی بدخشان گفتند که طالبان از 4 روز گذشته تلاش کردند تا مرکز ولسوالی کرانامنجان را تصرف کنند، اما عملات این گروه عقب رانده شد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان هم از تلفات جنگجویان گروه طالبان خبر داده و بدون ارائه شواهد ادعا کرده که جنگجویان خارجی هم در میان کشته شده ها شاملند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. در اثر واژگون شدن یک بس عامل پناهجویان در ترکیه 12 پناهجو جان دادند. خبرگزاری رویترز گفته که این بس مسافربری صاحب وقت امروز در شهر وان نزدیک مرز میان ترکیه و ایران به یک گودال افتاد و سپس آتش گرفت. از کشته شدن 12 پناهجو و زخمی شدن 26 تن دیگرشان در این رویداد گزارش شده. گفته شده که این بس پناهجویان افغان، پاکستانی و بنگلادیشی را انتقال می‌داد. ترکیه از گذرگاه‌های اصلی است که پناهجویان برای مهاجرت به اروپا از این مسیر عبور می‌کنند. شمار قربانیان فرو ریختن یک ساختمان در ایالت فلوریدای آمریکا به 86 نفر رسید. بر اساس گزارش‌ها 7 جسد به تازگی روز شنبه از میان آوارهای این ساختمان پیدا شد. شمار ناپدید شده‌ها اکنون 42 تن اعلان شده. 2 هفته پیش بخشی از این ساختمان 4 طبقه‌ای به صورت غیر منتظره فرو ریخت. تا هنوز هم علت این رویداد مشخص نیست. و قرار است ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان تیم‌های انگلستان و ایتالیا در بازی نهایی جام ملت‌های اروپا به میدان روند. ورزشگاه ویمبلی هنلند میزبان بازی نهایی خواهد بود. بازی‌های فوتبال در جام ملت‌های اروپا از 11 جون آغاز شده بود و امشب پایان می‌یابد.
ساعت 57 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تخنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه خبری هستم. وزارت دفاع افغانستان از فعال سازی سیستم جدید دفاع هوایی در شهر کابل خبر داده است. سخنگوی نهادهای دفاعی و امنیتی گفته که این سیستم در دفع راکت ها به کار می رود و هدف از فعال سازی آن بالا بردن سطح آمادگی رزمی است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
وزارت دفاع افغانستان حوالی ساعت 2 صبح روز یکشنبه سیستم دفاع هوایی جدیدی را که به تازگی در میدان هوایی کابل نصب شده فعال کرد. جنرال عمر شینواریز خنگوی نهادهای امنیتی و دفاعی این سیستم را یک ابزار مهم و پیشرفته دانست و گفت که این سیستم را همکاران خارجی حکومت افغانستان کمک کردند.
طرف دوستای خارجی ما در دسترس ما قرار گرفته همین سیستم که یک افتخار بزرگ و یک تجهیزات بسیار مهم نظامی است برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و فعلا هم همکارای خارجی ما در این قسمت با ما همکاری میکنند تا ما ظرفیت لازم استعمال از این سلاح را به دست بیاریم.
آقای شنواری از دادن توضیح بیشتر درباره این سیستم خودداری کرد و آن را اسرار نظامی خواند. وزارت دفاع افغانستان نیز چند شب با پخش خبرنامه گفت که تجربه جهانی نشان داده که این سیستم در دفع راکت ها و موشک ها مؤثر است. در این خبرنامه همچنین آمده که نیروهای امنیتی و دفاعی آماده دفاع از مردم و کشورشان هستند و این سیستم نیز برای تحقق همین هدف ها را اندازی می شود که بر بالا رفتن سطح آمادگی رسمی اثر مثبت نگذارد. فواد یمان معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت
سیستم مدافع هوایی در شهر کابل نصب شد. این سیستم در دفع راکت ها و میزایل ها سودمند است و از این سیستم جهان هم استفاده می کنند، کشورهای بیرونی هم استفاده کردند و به اساس تجربه کشورهای بیرونی بسیار مؤثر و تاثیرگذار است. بدون شک در دفع راکت ها و میزایل ها مؤثر واقع خواهد شد.
این خبر در حال پخش می شود که ترکیه اعلام کرده که مسئولیت تامین امنیت این میدان هوایی را به عهده می گیرد. رسانه های ترکیه به نقل از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور نوشتند که بر اساس گفتگو با ناتو و امریکا به این نتیجه رسیدند که نیروهای ترکیه باید مسئولیت تأمین امنیت میدان بین المللی حامد کرزی در کابل را به عهده بگیرند و این ماموریت را به گونه درست به پیش خواهند برد. بر اساس گزارش ها ترکیه برای پیشبرد این مسئولیت تیاره های بی‌سرنشین، تجهیزات دفاعی و سربازان بیشتری خواهد فرستاد. اما ترکیه پیش از این گفته بود که نیازی به اعزام نیروهای بیشتر دیده نمی شود. ترکیه برای پذیرفتن این مسئولیت پیش شرطهایی از جمله کمک ناتو و آمریکا در بخش لوجستیکی و مالی گذاشته است. اما به نظر می رسد که ناتو و آمریکا در این مورد توافق کردند. پیش از این رئیس جمهور ترکیه در این راستا خواستار همکاری پاکستان نیست شده بود. اما این موضوع با واکنش های تندی در داخل افغانستان مواجه شد. حکومت افغانستان هرچند از تأمین امنیت میدان هوایی حامد کرزی از سوی ترکیه استقبال کرده، اما این را هم گفته که نیروهای امنیتی افغانستان آماده هستند که از خاک و مردم خود دفاع کنند. اما طالبان از قبل نسبت به این موضوع مخالفت نشان دادند. طالبان گفتند که بر بنیاد توافقنامه دوحه هیچ سرباز خارجی نباید در افغانستان بماند و هر کسی که بماند مسئولیتش به عهده خودشان خواهد بود. این در حال است که اخیراً جنگ در افغانستان شدت گرفته و تقریباً هر روز چندین ولسوالی میان نیروهای امنیتی افغانستان و افراد طالبان دست به دست می شود. جنگ خشونت ها در افغانستان پس از اول ماه می، یعنی آغاز زمان خروج نیروهای خارجی از این کشور، افزایش یافت. گفته شده که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد.
شما شنیدید که وزارت دفاع افغانستان گفته هدف سیستم دافع هوا فعالسازی بیشتر اظهارات ماربوی بوده است. این سیستم در حال نصب می شود که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند. سیستم مدافع هوایی چقدر موثر است؟ سوال است که در آغاز مصاحبه با عتیق الله امرخیل، جنرال نیروهای هوایی متقاعد و کارشناس امور نظامی افغان مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
ببینید، در سالهای اخیر تقریبا سیستم مدافع هوایی در تمام کشورهای جهان با خاطر جلوگیری از حملات راکتی و جلوگیری از کشف‌های هوایی و طیارات اکتشافی بسیار مؤثر بوده. به خاطر اینکه امروز شما خبر دارید که مخالفین در هر کشوری که باشه کوشش میکنه به می راکت‌های تاکتیکی دستیابی پیدا بکنه و کشورهای وجود دارن اینا را برش میتن، متخاصم هستن برش میتن. دیگه یگانه سیستمی که از این جلوگیری کرده میتنه اینی سیستمی رو دسته هست.
از دید نظامی فعالیت سیستم مدافع هوایی چی گونه است؟
اینطور است که از نقطه نظر نظامی سیستم مدافع هوایی، سیستم مدافع هوایی در یک مملکت یا در یک میدان هوایی دو شکل کار میکنه. یک شکلش اینمی هست که سیستم راداری از این در حالت جستجوی 24 ساعته هست. با مجردی که یک جسم پرنده را اینا کشف میکنه، اینا در پرده رادار تعیین میکنه نوع جنس، ارتفاع جنس، سرعت جنس و برخلاف استقامت جنس تعیین میکنه. اگر عیانا همی جنس پرنده اکتشافی باشه، تعرضی باشه، هرچی که باشه، با مو مسافه معینی که در اونجا تثبیت شده نزدیک میشه، فوراً اینمی سیستم کمانده میشه برای راکت فوراً آماده میشه و با مجردی که راکت آماده شد اوتومات در اون ساحه که دشمن داخل میشه در متعصبه اوتومات پیر میشه و او رو از بین میبره. یک سیستم دیگه هم هست که او باز اوتومات نیست. این رادار کشف میتونه به مساحه که میرسه، به مجرد که میرسه باز کمانده از طرف شخص داده میشه به راکت و راکت هم پرده رادار دیده میشه و جسم پرنده هم دیده میشه، این طرف زیر راه نمایی میکنه. اما فعلا در جهان سیستم اوتوماتش خیلی مرواج است نسبت به سیستمی که به اصطلاح به شکل تخمه فایر میشه.
خب چرا در گذشته عملات صورت گرفت فرزند در نزدیکی هر در خود میدان هوایی در چندین جای شهر کابل عملات راکتی صورت گرفت؟ چرا در گذشته ایر نصب نکردن که آل دست به این اقدام زدن؟
خب این اندیش راجب فیصلی همو رهبری داره. اگر اینا سیستم در او وقت نصب میکد از او رسابن که راگیری میشد بوده در او وقتی تو فکر نمیشد. اما زمانی که تو فکر پیدا شد که راکت های BM-1 یا BM-12 ساخت روسیه است و از طرفی در چیز نصب شده میتونه در موترهای سراچه و اصطلاح ما و از اونجا خیر شده میتونه و از موتر خیر شده میتونه، این نوی سیستم باید در این وقت وجود آمد که باید در آینده امکان داره که مخالفین بالای میدان هوایی از این سیستم BM-12 یا BM-1 استفاده کنه. ممکن امین مفکره پیدا شده باشه که اوجه خیر شد و نتیجه داد و خورده موجه حال امیر نصب بدن که در آینده این میدان مسئول باشه.
جنرال لطیق الله امرخیل، جنرال متقاعد نیروهای هوایی و کارشناس امور نظامی افغان بود که درباره نصب سیستم دافع هوا در شهر کابل سخن می گفت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، دور تازه سفرهایش به منطقه را آغاز کرده است. وزارت خارجه امریکا با پخش اعلامیه نوشته که تامین صلح در افغانستان هدف اصلی سفر آقای خلیزاد به منطقه است. زلمه خلیزاد نیز در صفحه تویتر خود نوشته که تلاش میکند تنش در افغانستان به گونه پایان یابد که وحدت و حاکمیت این کشور حفظ شود. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
در پی تشدید درگیری در افغانستان و رکود روند صلح، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سفرش را به افغانستان و منطقه اثر گرفته است. وزارت خارجه امریکا گفته که آقای خلیلزاد به کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه نیز خواهد رفت و با استفاده از دیپلماسی فعال تلاش میکند که دولت افغانستان و طالبان به صلح دست یابند. این وزارت در اعلامیه ناوقت دیروز افزوده که برای حل صلح‌آمیز تنش در افغانستان تلاش می شود و زلمه خلیلزاد امروز در دوحه است تا برای رسیدن دولت و طالبان به صلح به تلاشهایش ادامه دهد. در این حال آقای خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته که تلاش میکند بحران افغانستان به گونه حل شود که وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور حفظ شود. آقای خلیلزاد با اشاره به سخنان رئیس جمهوری امریکا درباره تلاش قاطعانه دیپلماتیک در مورد صلح افغانستان نوشته که با جناهای افغان و طرفهای منطقه‌ای و بین المللی برای ختم جنگ در افغانستان و پایان رنج افغانها کار خواهد کرد. این در حالی است که گفتگوهای تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر نتیجه در پی نداشته است. شورای عالی مصالحه ملی و وزارت دولت در امور صلح در این مورد ابراز نظر نکردند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که گروه‌های تماس دو طرف هر از گاه با هم دیدار می‌کنند.
راورسته تقریبا یار نبل از ناستوی ناست جوجان داری مطبوعات
یک روز در میان نشست ها برگزار می شود، اما هرچی بر رسانه ها در این مورد گفته می شود باید بر اساس توافق دو طرف باشد. به همین دلیل در مورد مذاکرات چیزی گفته نمی توانم، اما نشست ها جریان دارد.
ناست جوجان داری.
اخیراً دو هیئت طالبان به رهبری شهاب الدین دلاور و شیر محمد عباس‌تانکزی به مسکو و تهران سفر کردند. این هیئت‌ها پس از دیدار با مقام‌های روسی و ایرانی با تاکید بر راه حل سیاسی بحران کنونی افغانستان، خواستار حذف نام‌های رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل و آزادی زندانیان این گروه از زندان‌های افغانستان شدند. با آن که روند صلح پیشرفت امیدوار کننده نداشته، اما میدان جنگ در ولایت‌های گوناگون افغانستان گرم است و دو طرف ادعای پیشروی در برخی مناطق را دارند. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید نیروهای دولتی تلفات را به طالبان وارد کردند و نیروهای امنیتی در حال پیشروی هستند.
در ولایت تخار بیشترین تلفات به طالبان وارد گردید. حملاتشان بالای شهر طالقان با شکست سنگین روبرو گردید. در ولایت غزنی شکست بسیار سنگین به طالبان وارد گردیده. در ولایت بدخشان تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد گردید. نیروهای ما در شمال افغانستان به خصوص در حالت پیشروی قرار دارند. در ولایت لغمان ما در حالت بهتر قرار داریم. با گذشت هر روز تلفات طالبان افزایش پیدا کرده میره.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام خبری به رسانه ها گفته که در 28 ولایت افغانستان 184 ولسوالی را تصرف کردند، ادعایی که حکومت آن را رد می کند.
در پی تشدید جنگ در افغانستان، وزارت امور مهاجرین کشور گفته که روزانه حدود 1000 نفر به خارج کشور فرار میکنند. این در حالی است که همسرگان افغانستان پیش از این گفته بودند که پناهجویان افغان را نمیپذیرند و تنها تاجیکستان به 1000 افغان پناهجو پناهندگی داده است. اما پیش از آن این گزارش لحظات بعد به نشر میرسانیم. پیش از آن یک گزارش بین‌المللی. موارد مثبت ویروس کرونا در برخی از ایالت‌های آمریکا در حال گسترش است. نوع جهش یافته دلتا در ایالات متحده هم در گردش می باشد. در این مورد گزارش را بشنوید.
ایالت‌های نیویورک و فلوریدا شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا بوده است. هر دو از پرجمعیت‌ترین ایالت‌های آمریکا است. وزارت صحت ایالتی گزارش داده که تعداد موارد جدید در نیویورک در 7 روز تا 9 جولای 42% افزایش یافته. مسئولان سی‌ای گفتند که در ایالت فلوریدا موارد مثبت در مقایسه با هفته قبل حدود 30% افزایش یافته. مقامات ایالتی میگویند که موارد مرتبط با انواع مسری‌تر ویروس مانند نوع جهش یافته دلتا بیشتر است. حدود 55% از جمعیت 20 میلیون نفری ایالت نیویورک کاملا واکسین شدند. حدود 11 میلیون در فلوریدا یا 58% افراد 12 ساله و بالاتر از آن به طور کامل یا جزئی واکسین شدند. روسیه هم شاهد افزایش موارد ابتلا و مرگ بوده. مسئولان در روسیه میگویند که دیروز 10 جولای بیش از 25,000 موارد مثبت را ثبت کردند. آنان همچنان از بیش از 750 موارد مرگ از کووید 19 خبر دادند. مقامات افزایش مداوم موارد مثبت و افزایش مرگ و میر را به گسترش نوع دلتا نسبت دادند. با وجود افزایش موارد جدید، مقام‌های روسیه گفتند که برنامه‌ای برای وضع محدودیت‌های تازه ندارند. اوضاع در کره جنوبی هم نسبت به چند ماه گذشته تغییر کرده. مقامات گفتند که دیروز 10 جولای نزدیک 1400 مورد جدید ثبت شد. از آن میان بیش از 1000 مورد در سئول پایتخت کره جنوبی و چند شهر دیگر گزارش شده. حال مقامات گفتند که محدودیت ها را شدیدتر خواهند کرد. مثلا از 12 ماه جولای کلوب های شبانه و کلیساها تعطیل خواهند شد. بازدید کنندگان از دیدار از خانه های سالمندان ممنوع می شوند و تنها اعضای خانواده ها می توانند که در مراسم عروسی و تشییع جنازه اشتراک کنند. ژاپن از 12 ماه جولای تا 22 ماه آگست وضعیت اضطراری اعلام کرده. قرار است که بازی های المپیک تابستانی در توکیو در 23 جولای برگزار شود. یوشیهیدا سوگا صدر اعظم ژاپن گفته که وضعیت اضطراری به هدف جلوگیری از افزایش سرسام آور موارد مثبت ویروس کرونا در جریان بازی های المپیک اعلام شده.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا 1 دقیقه.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته ادامه دارد. فراموش نکنید که در نیمه دوم این برنامه ما 2 برنامه هفتگی داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. در پی تشدید جنگ در افغانستان، وزارت امور مهاجران این کشور گفته که روزانه حدود 1000 نفر به خارج کشور فرار میکنند. این در حالی است که همسایگان افغانستان پیش از این گفته بودند که پناهجویان افغان را نمیپذیرند و تنها تاجیکستان به 1000 افغان پناهندگی داده است. در این گزارش به بررسی روند مهاجرت از افغانستان به دنبال شدت جنگ در این کشور پرداخته شده است. بیشتر میشنوید.
گسترش دامنه‌های جنگ و تشدید حملات طالبان یما آریوی و خانواده اش را نگران کرده است. آنها تصمیم گرفتند که خانه و کاشانه خود را در کابل ترک کنند.
زمانی که اگر صلح تامین شود یقیناً که مشکلات کمتر میشه و شما میفهمین که مسئله جنگ در افغانستان یگانه دلیل اساسی برای بیجا شدن هموطنان ماست و زمانی که جنگ صورت میگیره مشکلات بیشتر میشه.
یما یکی از صدها فردی است که در پی بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان میخواهند وطن خود را ترک کنند. با آنکه او میخواهد به طور قانونی مهاجرت کند، اما خانواده ها و افراد زیادی هستند که به گونه غیر قانونی مهاجرت میکنند، در حالی که کشورهای زیادی مرزهایشان را به روی آنان بستند. به تازگی بسیار از همسایگان افغانستان گفتند که پناهندگان افغان را نمیپذیرند. در میان آنها تاجیکستان تنها کشوری است که 1000 غیر نظامی فراری جنگ افغانستان را پناه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شمار زیادی از این پناهندگان زنان و کودکان خردسال هستند. مقام‌های مرزی میان بدخشان و تاجیکستان روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای نوشتند که با سازمان ملل و بنیاد آقاخان برای فراهم کردن غذا و مراقبت‌های پزشکی برای پناهجویان افغان گفتگو خواهند کرد. اما به جز تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و حتی پاکستان نسبت به مهاجرت پناهجویان افغان به دلیل ناامنی ابراز نگرانی کردند. شیخ رشید وزیر امور داخلی پاکستان گفته که این کشور آماده پذیرش افغانهای بیشتر نیست. آقای رشید در 6 می به روزنامه دان گفت که حکومتش تصمیم گرفته که مرزهای خود را بروی پناهندگان باز نکند. او افزود اگر وضعیت افغانستان از این هم بدتر شود، نزدیک خط دیورن برای پناهجویان کمپ می سازد و برای آنان اجازه ورود به شهرها را نمی دهد. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم به تازگی در تماس تلفنی با رئیس جمهور جدید ایران گفت که دو کشور با وخیمتر شدن اوضاع افغانستان با موج جدیدی از پناهجویان افغان روبرو هستند. اخیراً مهدی محمودی مدیر کل امور اجتماعی و پناهندگان خارجی ایران نیز در دیدار با هیئتی از پارلمان افغانستان در مورد پذیرش پناهندگان ابراز نگرانی کرده است. در همین حال کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل درباره هجوم ناگهانی پناهندگان از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی هشدار داده است. اما فراتر از همسایگان افغانستان، اتحادیه اروپا در حال حاضر سیاست خود را در مورد پناهندگان افغان تغییر داده و سختگیرانه تر عمل می کند. آلمان، ترکیه، سویدن و فرانسه پیش از این برخی از پناهجویان افغان را برگردانده و بر عدم پذیرش بیشتر پناهجویان تاکید کردند. با تمام اینها شهروندان افغانستان از راه‌های مختلف کشور خود را ترک می‌کنند. با آنکه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان شمار دقیق مهاجران غیرقانونی را ندارد، اما این وزارت می‌گوید روزانه نزدیک به 1000 تن از مرزهای افغانستان عبور می‌کنند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت گفت که سیاستی برای جلوگیری از پناهجویی افغانان وجود ندارد.
تی ارقام وجود نداره. کسانی که از افغانستان به شکل غیر قانونی کشور را ترک کردن ی ارقام وجود نداره، ولی در حد متوسط گفته میتونیم روزانه تا 1000 تن رفت و برگشت داریم از مرزهای افغانستان، مخصوصا به جانب ایران و پاکستان، آن هم به خاطر نیازمندی که دارن. و اینکه به چه تعداد کشور به عنوان مهاجر آن هم از راه غیر قانونی کشور را ترک کرده باشه، ای آمار دقیق متاسفانه که وجود نداره.
بیشتر پناهندگان افغانستان جوانان هستند. با آنکه برخی از آنها وطن را ثروت می‌دانند و از مهاجرت ترس و نگرانی دارند. نورالله باشنده کابل میگوید
ضمن فرار سرمایه ده‌ها جوان با استعداد ما هم از کشورها فرار میکنند، به کشورهای دیگه پناهنده میشن. با شما معلوم است جوانان از ستون فقرات یک جامعه به شمار میره و کسانی هستند که میتونه به خاطر کشور خود بسیار زیاد کار بکنن، ولی اگه این روند ادامه داشته باشه قابل بسیار زیاد نگرانی است. دولت مکلف است به خاطر امنیت تمام شهروندان کشور توجه کنه.
با آنکه علت اصلی مهاجرت ها ناامنی گفته می شود، اما طالبان پیشتر در اعلامیه از تمام افغانان خواستند تا در کشور خود بمانند و به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. طالبان در این اعلامیه ضمن تاکید بر تامین امنیت افزودند با مردم بدرفتاری نخواهند کرد. ارقام رسمی وزارت مهاجرین و عایدت کنندگان افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 5 میلیون مهاجر افغان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها تابعیت رسمی کشورهای دیگر را دارند، اما شمار دیگر هنوز به عنوان پناهنده زندگی می‌کنند. بیشتر آنها در پاکستان و ایران مستقر هستند، جایی که مشکلات و نارضایتی‌های آنها اغلب خبرساز می‌شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم.